مدد، خداحافظ. شما خداحافظ.
و حالا در با کاربران با همکارم همراه میشیم که سری به شبکه‌های اجتماعی زده.
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور میکنیم. نخستین خبر، تا 5 آبان 1,390,000,000 متر مکعب آب وارد سطح کشور شد. کاربری در رابطه با این خبر گفته فکر کنم کمتر از سال گذشته باشه، ایران هنوز تشنه است. و کاربر دیگه هم نوشته دعا بکنید که پاییز امسال پربارون باشه، این سطح باید پر بشه. افزایش 60% اعتبارات بخش عمران در بودجه سال آینده. کاربری در رابطه با این خبر گفته بودجه خوب بودجه یکی از هزینه‌های جاری کم بکنه و عمرانیش بیشتر بشه. در ادامه هم کاربری گفته امیدواریم که این بودجه عمرانی محقق بشه. صدها طرح عمرانی نیمه کاره در کشور داریم که باید تموم بشه. و به عنوان آخرین خبر، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده در هفته نخست آبان امسال با مصرف روزانه 405,000,000 متر مکعب رکوردی تازه در تاریخ صنعت گاز ثبت کرد. کاربری در رابطه با این خبر اینطور گفته هر ساله یه رکورد جدید داریم ثبت می‌کنیم، اینم شده افتخار ما. در آخر هم کاربری گفته هنوز آغاز فصل سرماست، خدا به خیر بکنه مصرف گاز و موقعی که برف بیاد. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
ممنون که همچنان همراه ما هستید.
فراسون
پرونده صهیونیست‌ها در نسل‌کشی در غزه در حال کامل تر شدنه. دیروز پارلمان رژیم صهیونیستی قانونی برای محدود کردن نهاد آنروا تصویب و همه کشورها را شوکه کرد.
سناتور پنی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا روز سه‌شنبه 29 اکتبر با انتقاد از تصمیم پارلمان اسرائیل برای ممنوعیت فعالیت آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی سازمان ملل اعلام کرد که آنروا کار نجات زندگی انجام میده و استرالیا با تصمیم کنست اسرائیل برای محدود کردن شدید فعالیت‌های آنروا مخالفه.
آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی که به خدمات آموزشی و بهداشتی می‌پردازد. از اول جنگ غزه اسرائیل تهمت‌های ناروایی به این سازمان زده بود. از طرف دیگر بیانیه‌های این سازمان همیشه رفتار ضد حقوق بشری اسرائیل رو بیان می‌کرد. حالا امروز 16 کشور یک بیانیه مشترک رو امضا کردند. در این بیانیه اومده
این اقدام خطر فروپاشی کل عملیات بشردوستانه را در غزه به دنبال دارد که بر زیرساخت‌های آنروا تکیه داشت.
برای تحلیل بیشتر موضوع الان گفتگو می‌کنم با آقای دکتر رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض می‌کنم.
ممنون، به گردونه خوش اومدید. آقای دکتر میرطاهر، این حرکت اسرائیل رو چطور میشه درک کرد؟ اونها واقعا دنبال چی ان؟
متاسفانه از آغاز جنگ غزه ما شاهد این هستیم که رژیم صهیونیستی بسیاری از مدارس، جایگاه‌ها، اماکن متعلق به آنروا را ویران کرده، مورد حمله قرار گرفته و تاکنون 10 نفر از کارکنان آنروا به شهادت رسیدند. بهانه اسرائیل در این زمینه این بوده که در آغاز جنگ غزه به ادعای اونها برخی از کارکنان آنروا به حماس کمک کرده بودند، اما این صرفا یک بهانه جویی هست و رژیم صهیونیستی اساسا به دنبال این هست که فعالیت آنروا رو در فلسطین اشغالی کلا ممنوع کنه و در کنست رژیم صهیونیستی همون پارلمان فکر میکنم با 110 رأی مثبت و حدود 10 رأی منفی این مسئله به تصویب رسید و پیشنویس قانون ممنوعیت فعالیت آن روا به تصویب رسیده. مسلماً چنین اقدامی برخلاف حقوق و موازین بین الملل، خلاف اساسنامه و منشور سازمان ملل و همچنین در راستای فشار هرچه بیشتر علیه فلسطینی ها و محروم کردن اونها از همه امکاناتی هستش که هرچند امکانات اندکی که آن رو برای اونها فراهم میکن. خیلی از کشورها به مخالفت با اون برخواستن و حتی آمریکا که حامی اصلی رژیم صهیونیستیه با این اقدام مخالفت کرده. خب در صورت اینکه این قانون در کنست رژیم صهیونیستی به تصویب نهایی برسه و اسرائیلی‌ها کلیه فعالیت‌های آن رو در فلسطین اشغالی، کرانه باختری و باریکه غزه ممنوع کنند، میشه گفت یک فاجعه بزرگ انسانی برای فلسطینی ها مخصوصا در باریکه غزه رو خواهد داد و معلوم نیست از این پس وظیفه امداد رسانی به فلسطینی ها اساسا کدوم نهاد وابسته به سازمان ملل یا کدوم گروه حقوق بشری اون رو انجام خواهد داد.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
فرمانده جدید حزب الله کیست؟ گزارش روز رو بشنوید.
در سال 1332، یعنی همان سالی که در ایران کودتا شد، فرزندی در بیروت به دنیا آمد که نامش را نعیم گذاشتند. او اکنون دبیر کل حزب الله لبنان است، شیخ نعیم قاسم.
على الطريق الإسرائيلية الأمريكية بيد المجرم الاسرائیلی برعایه من الشیطان الاکبر.
حزب الله ادامه خواهد داد اهداف خودش و میدان جهادی را.
دبیر کل جدید حزب الله هم حوزه رفته هم دانشگاه. در حوزه نزد آیت الله سید محمد حسین فضل الله عالم بزرگ لبنان درس آموخت و در دانشگاه بیروت هم لیسانس شیمی گرفت. او هم مانند خیلی از جوانها تحت تأثیر پیام انقلاب اسلامی قرار گرفت و شیفته امام خمینی شد. شیخ نعیم قاسم در این باره میگوید:
و البته کمک به چیزی که کرد به این آموزه‌های دینی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران از به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه و روح امید و افکار و اندیشه های امید را در واقع در جامعه اسلامی دمید.
ابتدای دهه 60 بود که حزب الله لبنان شکل گرفت، زمانی که اسرائیلی‌ها خاک آنها را اشغال کردند و تا بیروت آمدند. آن موقع شیخ نعیم قاسم به حزب الله لبنان پیوست. در جنگ اخیر غزه او بارها صحبت کرد و در دفاع از مردم فلسطین بیانی خواند.
هرگز حتی یک وجب از مواضع شریف و نبیل خودمون عقب نشینی نمی کنیم. مقاومت اسلامی ادامه خواهد داد درگیری با دشمن اسرائیلی را برای یاری غزه و فلسطین.
خیلی ها شیخ نعیم قاسم را به گونه سخنگوی حزب الله می دانستند، کسی که معاون دبیر کل هم بود. شیخ نعیم قاسم حالا مسئولیت مهمی بر گردن دارد. اوست و جبهه مقاومت و همه امیدوارند که بتواند قدرت حزب الله را به رخ اسرائیل بکشد.
ممنونم که مثل همیشه یار و یاور برنامه خودتون گردونه بودید. شب بر شما خوش، خدا نگهدارتون.
شبکه رادیوی جوان موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن.
میخواهم دوباره زندگی کنم.
با صدا
صدا کن مرا. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم. بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزنده این سرزمینم در پی توشه خوشه
به یک لیوان چای داغ.
چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شروع گوش دادن به صدات چه لذتی داره
کافه رادیو کافه رادیو
چکار کنم که حالم خوب باشه و قصه‌شو نخورم؟ گفتم باید کمی بیشتر توی جهان زیسته باشی و فراز و فرودهای بیشتری رو توی زندگی پشت سر گذاشته باشی تا بفهمی هر مسئله‌ای ارزش قصه خوردن رو نداره. توی زندگی اونقدر مشکلات و دست‌اندازهای مهمتری وجود داره که نخواهی برای این مسائل پیش پا افتاده قصه بخوری. البته که این اقتضای سن توه و تو حق داری که هنوز درک نکنی از چه چیزی حرف میزنم و قصه های مختص خودتو داشته باشی. هر قد از نظر من کوچیک و از زاویه نگاه خودت بزرگ ولی میگذره و تو هم یه روزی درک میکنی که دغدغه ها و غم های امروزت چیزهای چندان مهمی نبودند. گفت غم‌های تو چی؟ کسی هم هست که بیشتر از تو توی جهان زیسته باشه، بالا پایین‌های بیشتری رو پشت سر گذاشته باشه و به تو که رسید غم‌های تو رو کم حساب کنه؟ گفتم بدون شک. ببین ما آدم‌ها پله پله رشد می‌کنیم و قطعاً هر پله‌ای پایین‌تر از خودش رو داره تا برگرده و به اون اطمینان خاطر بده که ارتفاعی که تو توی اون قرار داری در مقایسه با چیزی که من میبینم زیادم ترسناک نیست.
دقیقه ها دیر میگذره توی این شبا غمگین شده این منظره توی این هوا بعد تو آرزوهام همه رفتن از یادم
به نام خدا. سلام به همه شما، علیرضا کنگلو هستم، میزبانتون در کافه رادیو. همه ی آدم ها یه نیمه تاریک دارن، یه نیمه روشن، یعنی تو وجود همه هم خوبی هست هم بدی. حالا اتفاقی که میفته چیه؟ این که کم و بیشش سوی هر کسی فرق داره، ولی از هر دو در درون هر کسی وجود داره. این چیزیه که ما در کسی که دوستش داریم باید بپذیریم. واقعا بپذیریم که هیچ انسانی توی دنیا کامل نیست و اگه روزی حس کردیم عاشق یه نفر شدیم، باید همه شخصیت که شامل عیب و نقصاش هم میشه کاملا بپذیریم. اینو گفتم که حواسم و حواست به این روزهایی که داره میگذره باشه. هر وقت خواستی جا بزنی به حس خوب بعد از نتیجه گرفتنت، به آخرش گفتن بعد رسیدنت، به برآوردن آرزوهات، به حس رضایت درونت، به خنده از ته دلت، به اشک شوق مادرت، به لبخند مغرورانه پدرت فکر کن و ادامه بده. با کافه رادیو از شبکه رادیوی جوان همراه شما خواهم بود. همونطوری که روز گذشته با صحبت کردن علی بیوگوی توی ذهنم اومد و بهتونم قول دادم که امروز در برنامه کافه رادیو در مورد سه جزیره متعلق به کشور عزیزمون ایران صحبت کنیم و تخصصی، حالا از دید موسیقی ملی و ترانه هایی که در مورد خلیج فارس خونده شده. اینو بگم که این سه جزیره که توی خبرهای مختلف این روزها در موردش زیاد شنیدین، شاید روی نقشه کوچیک به نظر برسن، اما داستانهای بزرگی توی دل خودشون دارن. قصه هایی که گاهی آرامش خلیج فارس رو به هم زده و گاهی برای دفاع از این مرز و بوم به موجها سپرده شده. بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچیک، سه نامیه که برای هر ایرانی، برای هر کدوم از ما آشناست. سه تکه از سرزمینی که اگه پای تاریخ و هویت وسط باشه سرشار از، واقعا دارم میگم، نشونه ها و خاطراتی هستن که ما رو به گذشته های دور میبرند.
وقتی میای این ورا به پانشی ها جواج، عجیب و واقعیه یه کافه روی انبانا، صدای شور و شوقه این صدای جوان هاست، گوش بکن میبینی خیلی خبره اینجا هاست، از فرهنگ و از هنر، موسیقی و سینما، تازه های ورزشی، اوضاع روز دنیا. اگه میخوای از اینا گرد بزنی من و تو، رو طول موج ما باش، بیا کافه رادیو. اگه میخوای از اینا گرد بزنی من و تو، رو طول موج ما باش، بیا کافه رادیو. رو طول موج ما باش،
بیا کافه رادیو.
آقای مهتابی درود بر شما، خیلی خوش اومدین.
ارادت
حالا احوال چطوره؟ خوبین؟
خوش اومدین. بعد از مدت ها البته اون اوایلی که کافه رادیو شروع شده بود یه روز در هفته ما تلفنی با شما صحبت میکردیم.
بله.
انا خیلی خوشحالم که اومدین به کافه رادیو و در چه روزی. به دوستا و رفقا گفتم که روز گذشته یه دفعه تصمیم گرفتیم امروز در مورد سه جزیره ایرانی در خلیج فارس، بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچیک صحبت کنیم و تو ذهنمون هم اومد که آبرزه مهدوی هم داشته باشیم با توجه به اینکه می‌خوایم در مورد موسیقی‌هایی که و ترانه‌هایی که در مورد خلیج فارس خونده شده از زبان شما بیشتر بشنویم. درود، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما، درود بر شنوندگان نازنین رادیو جوان.
خیلی متشکرم
و تسلیت و تهنیت برای عزیزانی که
بله.
پدابند هوایی از ارتش جمهوری اسلامی بودن و
بله.
نمیذارن خدشه به آسمان‌های ایران برسه.
درود به شرفشون
و جوان مردانه و قیورانه حافظ منافع
بله.
این تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران هستن. بسیار خوشحالم در خدمت شما عزیزان هستم.
شما یه ترانه میخواییم پخش کنیم بشنویم در موردش ما صحبت کنیم.
بسیار عالی.
هزار بوسه می زنم نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس می گیرم. من نگاهم از تنب کوچک و بزرگ و ابو موسا شم را در کوه بواد در سرخس و خرم شهر به زبان مادری فریاد خواهم زد فریاد خواهم زد. هزار پاره عشق را بر خاک وطن می آویزم. من خورشید هزار پاره عشق را بر خاک وطن می آویزم.
خب این ترانه خلیج فارس که فکر کنم سال 61 اوایل دهه 60 خونده شد توسط زنده یاد سیامک علی قلی و شعری از عادل حسینی، به یک اثری فراتر از یک آهنگ و ترانه تبدیل شد که حس عمیق عشق به وطن رو توی دل هر ایرانی زنده میکنه. و بعد تر هم چند خواننده این ترانه رو بازخوانی کردن و خوندن. در مورد این ترانه ابتدا صحبت کنیم، بعد بریم سراغ مسائل دیگه در خصوص شعر میهنی و ترانه هایی که در خصوص خاص خلیج فارس خونده شده. آرزا،
بعضی از آثار اونقدر شاکله حماسی دارن، اونقدر انسان رو وادار میکنن که فرای از یک اثر موسیقی بهش توجه بشه. ما با جرأت و جسارت میگیم سرود. سرود یه فرمی، یه شکل خاص کار جمعی است، کمتر از موسیقی باید بهره ببره. اومن توی گروه های دانش آموزی مرسوم تره، ولی توی جریانات انقلابی خیلی بیشتر دیده میشه. مثل ابتدای انقلاب اسلامی نمونه های عالی داشتیم،
یه زمانی ترانه ها رو هم میگفتیم سرود، همه میگفتیم سرود.
خب حالا میخوام بگم که این اثر هم درسته آهنگ ترانه است، تصنیف شده برای یک اثر پاپیولار مردموار،
بله،
ولی به واسطه حماسی بودنش و شکوه و جلالی که ارکستر داره میده، سازهای کوبه در کنار اون آنساملی که با نگاه ارکستر سمفونیک نوشته شده، حتی اگر سمپل هم باشه، کار استودیویی هم باشه، اون حجم رو میده. ما به راحتی میتونیم بگیم سرود خلیج فارسه. و مهمتر از همینا، خواننده‌ای که صداش اورجینالش حقیقتش اپراییه، یعنی به راحتی میتونه چند صدایی بخونه، با شکوه بخونه، مقتدرانه بخونه و تک تک واژگان و حروف رو طوری ادا بکنه که شما با این موسیقی هر لحظه میخوای هیجان بگیری و بلند شی و احساس غرور بکنی. این موسیقی چون احساس غرور واقعی رو میده در رابطه با یک خطه مهم، خلیج همیشه فارس، من به راحتی میگم این یک سروده، یک نه نمادین بلکه یک الگوست، یک نمونه است برای اینکه دیگران همچنان امروزه بیان از این راه برای چنین مباحث مهمی آهنگ ترانه بنویسن، تصنیف بنویسن، سرود بنویسن. چون هر چی بنویسن مردم سرودی تلقیش میکنن.
بله، چه ویژگی خیلی خاصی داره که باعث شده چند خواننده طی سالهای بعد، آقای قاسم افشار هم فکر کنم 10 سال بعدش این رو بازخوانی کردش، به نظر شما
نوع ملودی که سرودی داره جلو میاد و درش رخوت نیست، درش تعارف نیست، میزانها خیلی محکم بسته میشه. شعر هم در نوع خودش، حالا من شاعر نیستم ولی به واسطه سالها مدیریت هزاران صفحه شعر رو خوندم که این شعر رو انتخاب بکنیم برای این ارکستر نکنیم، چه بکنیم با دوستان شاعر.
حس اون وطن دوستی و غرور رو داره منتقل میکنه.
واژگان قشنگ چیده شده بغل هم، اون حس رو که ایجاد میکنه هیچی، داره قدرت مضاعفی به هنجره خواننده میده که سست نخون اینو. آهنگساز طوری این رو آرانجمان میکنه، تنظیم میکنه، سازبندی میکنه که شما همش غرور رو، اقتدار رو میتونی ازش در بیارید. و تمامیت این سرود ایرانه، هرچند که خلیج فارس داره میگه، ولی فلات ایران رو داره شامل میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. در ادامه باسم در مورد این ترانه یا ترانه های دیگه صحبت میکنیم. به هر حال این ترانه از در واقع نسبت به آثار موسیقی ملی ایرانی در واقع یه تمایزی ایجاد کرده که ما بعد از سالها، حدود 40 خورده سال رفتیم سراغش و وقتی هم میشنویم همچنان حس خوبی بهمون دست میده. و این ترانه ها همیشه ترانه های اینچنانی برای تقویت هویت ملی و ایجاد اون حس وحدت بین